سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل شد. سلام های مجدد من احمد جعفر احمدی و حمید رکین همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. شما شنونده ی رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. در صدر گزارش ها این برنامه خواهید شنید که اجساد شورشیانی که بر یک هتل در کابل حمله کردند جهت تشخیص هویت آنها به طب عدلی انتقال داده شدند. در نیمه دومین ساعت برنامه صحت پخش خواهد شد، اما پیش از همه تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ستاره فروغ بشنوید.
ایالات متحده آمریکا حمله طالبان مسلح بر یک هتل در کابل را به شدت محکوم کرده است. در تحولات تازه امنیتی در افغانستان، قماندان امنیه ولسوالی برکی برک ولایت لوگر و 5 پلیس کشته شده و 1 پلیس و 8 غیر نظامی زخمی شدند. و پارلمان پاکستان دیروز وزیر انرژی و آب آن کشور را به عنوان صدر اعظم جدید پاکستان انتخاب کرد. مشروع خبرها. ایالات متحده آمریکا حمله طالبان مسلح بر یک هتل در کابل را به شدت محکوم کرده است. سفارت آمریکا در کابل با پخش اعلامیه‌ای از پاسخ نیروهای امنیتی افغان به این حمله ستایش کرده است. در اعلامیه گفته شده قوای امنیتی افغان و محافظان هتل زندگیشان را به خطر انداخته، افراد ملکی به شمول زنان و کودکان را نجات دادند. حکومت افغانستان گفته است در حمله طالبان بر هتل اسپوژمای واقع در منطقه قرقه کابل که 12 ساعت طول کشید، حداقل 20 تن کشته شدند. جان آلن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفته است این حمله بیانگر فعالیت شبکه حقانی است. مقام های محلی ولایت لوگر از کشته شدن قماندان امنیه ولسوالی برکی برک این ولایت خبر دادند. دین محمد درویش، سخنگوی والی لوگر، به رادیو آزادی گفت که حضرت محمد دیروز همراه با یک محافظش در حمله طالبان مسلح در بازار برکی راجان کشته شد و یک محافظ دیگر او شدیداً زخمی گردید. آقای درویش علاوه کرد که در فیر متقابل دو تن از افراد طالبان مسلح نیز کشته شدند. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. از سوی دیگر، در یک انفجار شام گذشته در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار 4 پلیس کشته شده و 8 فرد ملکی زخمی گردیدند. نیاز محمد، قماندان امنیه ولسوالی ارغنداب، به رادیو آزادی گفت مواد انفجاری در یک موتورسایکل جاسازی شده بود. مسئولیت این حادثه را تا حال کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. با اساس گزارش ها، شماره از شاگردان لیسه نسوان امام یحیی در مرکز ولایت سرپل امروز مسموم شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که این شاگردان پس از مسمومیت به شفاخانه انتقال داده شدند. تا حال در مورد چگونگی این رویداد و رقم دقیق شاگردان مسموم شده در این لیسه جزئیات بیشتر ارائه نشده است. پیش از این هم تعداد از شاگردان مکاتب در ولایت‌های مختلف افغانستان مسموم شدند. و نرخ مبادله برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 51 افغانی و 60 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 64 افغانی و 80 پول، 1 پوند استرلینگ 79 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 28 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 542 افغانی. سرویس خبری این ساعت را با چند خبر از منطقه و جهان پی می‌گیریم. پارلمان پاکستان دیروز وزیر انرژی و آب آن کشور را به عنوان صدر اعظم جدید پاکستان انتخاب کرد. راجا پرویز اشرف که عضو حزب بر سر اقتدار مردم پاکستان است، جانشین سید یوسف رضا گیلانی گردید. سید یوسف رضا گیلانی هفته گذشته به خاطر رد بازگشایی دوسیه فساد مالی علیه رئیس جمهور پاکستان از سوی استر محکمه آن کشور سلب صلاحیت شد. رئیس جمهور ونزوئلا از تعذیرات جهانی بالای ایران انتقاد کرده است. هوگو چاویز پس از ملاقات با همتای ایرانیش محمود احمدی نژاد در کاراکاس در این مورد سخن گفت. آقای چاویز افزود که ایران با تهدیدات امپریالیسم و تحریم‌های بی‌مورد روبرو است و تعهد کرد که از ایران حمایت می‌کند. بر ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش تحریم‌های سازمان ملل متحد وضع شده است. ترکیه تایید کرده است که تیاره جت قوای هوایی این کشور اوایل روز جمعه در آب‌های شرق مدیترانه ناپدید شده است. سوریه گفته است این تیاره را سقوط داده است. صدر اعظم ترکیه با مقام‌های نظامی و اعضای کابینه نشست اضطراری کرد و سپس دفتر وی ناپدید شدن این تیاره را تایید کرد. رجب طیب اردوغان گفته است زمانی که حقایق روشن شوند مطابق به آن عمل خواهد کرد. اردوی ترکیه در مورد ماموریت جت جنگی F-4 معلومات نداده، اما برخی از تلویزیون‌های ترکی گزارش دادند که این تیاره فعالیت‌های اکتشافی را انجام می‌داد. گفته شده است این حادثه روابط ترکیه و سوریه را بیشتر متشنج خواهد ساخت. پیش از این درخواست انقره جهت کنارگیری بشار الاسد از قدرت به خاطر قیام سوریه روابط دو کشور را سرد ساخته است. در یک خبر دیگر میشنوید که کوفی انان نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه ابراز امیدواری کرده است که کشورهای تاثیرگذار بر حکومت و گروه‌های شورشی سوریه فشار بیاورند تا بحران در این کشور خاتمه یابد.
او
میگوید زمان آن است که کشورهای تاثیرگذار فشارها را بر تمامی جناح‌ها در منطقه افزایش بدهند و آنها را تشویق کنند که ختم کشتار و آغاز گفتگو به نفعشان است. کوفی انان این سخنان را در ویانا ابراز کرد. ده ها هزار تن با راه‌اندازی نشست اعتراض آمیز در میدان تحریر قاهره از مقام‌ها خواستند که برنده انتخابات ریاست جمهوری مصر را هرچه عاجل اعلام کنند. محمد مرسی رهبر گروه اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین صدر اعظم رژیم حسنی مبارک هر دو اعلام پیروزی در این انتخابات را کردند. کمیسیون انتخابات مصر گفته است که نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری در این کشور را پیش از روز یکشنبه اعلام خواهد کرد. فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا موافقه کردند که در نشست سران اتحادیه اروپا پیشنهاد رشد اقتصادی به ارزش 163 میلیارد دلار را مطرح می‌کنند. ماریو مونتی صدر اعظم ایتالیا گفت در اجلاس چهار جانبه در روم رهبران این چهار کشور پذیرفتند گام‌هایی که تاکنون برداشته شده‌اند کافی نبودند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفت رهبران کشورهای حوزه یورو باید به طور مشترک کار کنند. به گفته وی برای حل بحران مالی در حوزه یورو به اتحاد سیاسی نیاز است. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه گفت رهبران حوزه یورو موافقند که در بخش معاملات تجارتی به مالیه نیاز است. و خبر آخر این که به اساس گزارش‌ها 17 تن پس از آن امروز در غزه زخمی شدند که تیاره‌های اسرائیلی این منطقه را مورد حملات هوایی قرار دادند. این گزارش‌ها می‌رسانند که تیارات اسرائیلی 3 مرکز نیروهای امنیتی حماس را در شهر غزه هدف قرار دادند. اسرائیل تا حال در این مورد چیزی نگفته است. این حملات پس از آن اجرا می‌شوند که افراد مسلح در غزه بالای اسرائیل راکت پرتاب کردند، اما تلفات به دنبال نداشته است. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه روی امواج 1296 و 100.5 FM با احمد جعفر احمدی باشد.
ساعت 11:08 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. در ادامه این برنامه آیا هویت 4 مهاجمی که شب جمعه بر یک هتل در کابل حمله کردند تشخیص شده است؟ معاون قماندانی امنیه کابل:
جسد از یا به طب عدلی ارسال شده که وقت و زمان کوتاه البته در مورد از که به عدلی تصمیم خود گرفت و راپور زیره به ما خواهد روان کرد.
قماندان عمومی آیسف گفته است حمله تازه افراد مسلح بر کابل بیانگر فعالیت شبکه حقانی است. بروز اختلاف میان گروه طالبان در ولایت پروان، والی این ولایت میگوید
اختلافات در مابین طالب ها در دره شنواری اوج گرفته است.
راجا پرویز اشرف در مراسم سوگند وفاداریش به عنوان صدر اعظم جدید پاکستان افراطیان مذهبی را مسئول مشکلات در این کشور خواند. مطالب چاپ شده امروز کابل را نیز مرور خواهیم کرد و در نیمه دوم این ساعت برنامه صحت را بشنوید. مقام‌های قماندانی امنیه ولایت کابل میگویند اجساد افرادی که شب جمعه بر یک هتل در منطقه قرغه کابل هجوم بردند جهت تشخیص هویت به طب عدلی انتقال داده شدند. همکارم فریبا واحدی در استدیوی کابل است. فریبا جان سلام، چه انکشاف تازه در ارتباط به حملات اخیر در کابل به میان آمده؟
سلام احمدی صاحب، به شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین، مقامات امنیتی افغان میگویند که 4 فرد مسلح که دیروز در منطقه قرغه به یک هتل حمله کرده بودند، اجساد آنان را به هدف شناسایی هویتشان به تبع عدلی فرستادند. داوود امین معاون قماندانی امنی کابل ساعت پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان روز آنان تلاش خواهند کرد اجساد این افراد شناسایی کنند که به کدام کشور متعلقند. آقای امین گفت
تعدادی از 4 نفر بود که واسکت نداشتند. البته سلاح‌های خفیفه کلاشنکوف و راکت پیش از او بوده. به یک موتر تونیف که پلیت زور البته دمی درگیری بین پلیس و اونا همی موتر از او البته عریق شد و پلیت از او به دست ما هست. در مورد بررسی دوام داره و جسد از او به طب عدلی ارسال شده که به وقت زمان کوتاه البته در مورد از او طب عدلی تصمیم خواهد گرفت و راپور از او به ما خواهد روان کرد.
به گفته آقای داوود، در این حادثه 18 تن کشته و 25 تن دیگر زخم برداشته که کشته شدگان شامل 5 محافظ، 4 گارسون، 8 تن از مهمانان و 1 فرد پلیس می باشه. در این مورد با وزارت صحت عامه افغانستان هم در تماس شدیم که به چه تعداد افراد به شفاخانه انتقال داده شده، اما سخنگوی وزارت گفت که تمام کشته شدگان و زخمی شدگان حادثه به شفاخانه های نظامی فرستاده شده و سپس با مقامات وزارت دفاع در تماس شدیم. یک مقام وزارت که خواستنامش گرفته شد گفت که 15 جسد به شفاخانه های نظامی فرستاده شده که از این میان 60 جسد به قربشان تسلیم کرده. بله احمدی صاحب.
بله فریبا جان، قماندان آیسف شبکه حقانی را مسئول عملی اخیر در کابل خوانده. آیا منابع استخباراتی افغان در این مورد تا حالا تبصری کردن و چیز گفتن؟
بله آقای احمدی، در این مورد از آقای امین معاون قماندانی امنی کابل پرسیدم. او گفت که تحقیقاتشان در این زمینه جریان داره و فعلا گفته نمیتونند که این افراد متعلق به کدام گروه و یا کدام شبکه اند.
بله تشکر از شما. فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود. طالبان مسلح شب جمعه بر هتل سپوجمی در منطقه قرغه کابل حمله کردند و قماندان آیسف در افغانستان شبکه حقانی را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است. جنرال جان آلن گفته است که این چنین اعمال شنی باید با شدیدترین الفاظ محکوم شوند. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. رادیو آزادی. بله صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. به دنبال کشته شدن افراد ملکی در نتیجه حمله طالبان مسلح در کابل، قماندان عمومی نیروهای آیسف در افغانستان گفت که این حمله از سوی افراد متعلق به شبکه حقانی اجرا شده است. جنرال جان آلن با پخش خبرنامه گفته است که شبکه حقانی با استفاده از مراکز امنش در پاکستان به کشتار افراد ملکی در افغانستان ادامه می دهد. به گفته جنرال آلن، اعضای شبکه حقانی از این مراکز حاکمیت افغانستان را نقض می کنند. قماندان آیسف گفته است که این حمله بیانگر فعالیت شبکه حقانی است. در این خبرنامه گفته شده است که این چنین اعمال شنی باید با شدیدترین الفاظ محکوم شوند. قماندان عمومی آیسف به خانواده های افراد ملکی که در این حادثه جان دادند تسلیت گفته است. وزارت داخله گفته است در این حمله که شب جمعه بر هتل سپوجمی در قرغه کابل صورت گرفت، 20 تن به شمول 15 غیر نظامی و 1 پلیس کشته شدند. قماندان آیسف از آنچه پاسخ به موقع نیروهای افغان به این رویداد خوانده ستایش کرده است. او در حال دست شبکه حقانی را در عقب این رویداد می داند که چند هفته پیش وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت که حوصله آمریکا به خاطر رد تقاضاها به منظور نابودی مراکز امن تروریستان در پاکستان به سر رسیده است. لیون پنیتا در یک نشست مشترک خبری با همتای افغانش در کابل گفت که در موجودیت مراکز شبکه حقانی در پاکستان، تأمین صلح و ثبات در افغانستان دشوار است. شبکه حقانی که گفته می شود در وزیرستان شمالی پاکستان مستقر است، مسئول اجرای حملات خونین در جریان 10 سال گذشته در افغانستان خوانده شده است. رادیو آزادی. تا لحظات دیگر مرور خواهیم داشت بر مطالب چاپ شده در روزنامه های کابل، اما حالا ساعت 11:14 به وقت کابل است و در گزارش از ولایت پروان داریم که یک سلسله اختلافات میان گروه طالبان در این ولایت بروز کرده است. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اختلافات میان افراد متعلق به گروه طالبان در ولسوالی های شنوار و سیاهگرد ولایت پروان به وجود آمدند. همکارم احمد هنایش در مورد گزارش می دهد.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند در جریان درگیری‌های مسلحانه میان طالبان و نیروهای امنیتی در دره غربند اختلافات و خصومت‌های شدید در صفوف طالبان به وجود آمده است. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در تماس تلفنی از محل که عملیات به هدف ردیابی مخالفین مسلحه دولت را در دره غربند رهبری می‌کند، به روز جمعه به رادیو آزادی گفت طالبان در ولسوالی شینواری ولسوال نامنهاد این گروه را که از جای دور به این ولسوالی فرستاده شده است نپذیرفته و این اختلافات شدت گرفته است که منجر به کشته شدن دو تن از سران طالبان در نتیجه درگیری‌ها میان گروه طالبان شده است.
عملیات نیروهای قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان در 4 ولسوالی غربند ادامه دارد. کسی به نام ملا عزت الله که به نام مرزا خان ولسوال نام نهاد طالبان کشکوی صافی بودند، یکی از گروپایی که در از طالبان بلا ملا عزت الله اونا را به قتل رساندند، چون ها کماندهشان را قبول نکرده بودند. به روز دوم اختلافاتشان بلند شد. باز هم به نام قادر لنگ، کسی که از جمله سرگروپا و ملا قادر لنگ میگفتند، امروز توسط مرزا خان یعنی ولسوال نام نهاد طالبان در داخل کلیه کشته شد. امروز جنگ در میانشان مأو داشت. اختلافات در مابین طالب ها در دره شنواری اوج گرفته است و قوای مسلح در نقاط مختلف ولسوالی شنواری و سیاگرد در پوست سازی و در پاک سازی از وجود طالب ها و کسان قتال طریقایی که را می گرفتن جریان دارد.
این اظهارات از سوی مقامات دولتی ولایت پروان در مورد درگیری‌های مسلحانه میان صفوف طالبان در حال صورت می‌گیرد که شماری از باشندگان محل از شاهدان عینی نیز در مورد اختلافات میان طالبان می‌گویند این درگیری‌ها و افزایش خشونت‌های ناشی از مشکلات امنیتی در محلات دره غربند نگرانی مردم را در آن ولسوالی بیشتر ساخته است. اما طالبان مسلح در مورد این اظهارات مقامات دولتی ولایت پروان مبنی بر بروز اختلافات در صفوف طالبان چیزی نگفتند. احمد هنایش، رادیو آزادی، پروان.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 296 FM 100.5 میشنوید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که پارلمان پاکستان دیروز نامزدی راجا پرویز اشرف به عنوان صدر اعظم آن کشور را تصویب کرد. اما حالا میریم به کابل و از مصطفی بشارت میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چه مطالبی را به نشر رساندند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در سرمقاله هایشان موضوع نشست رئیس جمهور کرزی با قوای سیگانه را مورد بحث قرار دادند و در مورد تعبیرهای گوناگون کردند. روزنامه غیر دولتی ملی باور نوشته است که رئیس جمهور کرزی در نشست با قوای سیگانه کشور تاکید کرده است که پس از این تلاش می کند که قانون را در کشور به صورت درست تطبیق نماید. روزنامه با نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است او تلاش می کند که پس از این فاصله ای که بین مردم و حکومت ایجاد شده است از بین ببرد تا زمینه مناسب برای مبارزه با فساد اداری و حکومت داری خوب مساعد گردد. اما روزنامه در سرمقاله خود تاکید کرده است که مبارزه با فساد اداری در کشور هنگام امکان پذیر است که مقام های حکومتی که در فساد اداری دست دارند به پنجه قانون سپرده شوند و در مورد این افراد تحقیقات لازم صورت گیرد. در عین حال روزنامه غیر دولتی خدمتگار در سرمقاله خود نوشته است که رئیس جمهور کرزی در نشستش با قوای سیگانه کدام موضوع جدید را مطرح نکرده و تمام سخنرانیش تکراری بود. روزنامه نوشته است که مردم از رئیس جمهور کشور انتظار داشتند که در مورد پیشرفت‌های صلح با طالبان، چگونگی انتقال مسئولیت از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان و راه‌های مبارزه با فساد اداری موضوعات جدید را مطرح کند، که چنین نبود. روزنامه نوشته است زمانی که آقای کرزی برای دومین بار به ریاست جمهوری تعیین شد، تعهد سپرد بر علیه فساد اداری به صورت جدی مبارزه می‌کند. اما برخلاف این تعهد وی، طی سالهای اخیر فساد اداری در کشور اوج گرفته است. روزنامه در نخستین تحلیل خود به نقل از کارشناسان افغان نوشته است که در قسمت مبارزه با فساد اداری در افغانستان اراده قوی وجود ندارد و اگر این اراده به وجود آید در مدت کم میتوان به مشکل فساد اداری راه حل پیدا کرد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت همچنان نوشته است که رئیس جمهور کشور پذیرفته است که تا کنون در هر مورد از مصلحت کار گرفته است و بعد از این چنین کار را نمی کند. روزنامه نوشته است که رئیس جمهور کشور در جریان سخنرانیش با قوای سیگانه کشور تعهد سپرده است که در این مورد کار جدی می کند و نباید کسی بنابر دلایل شخصی از وی ناراض شود. اما روزنامه به نقل از بعضی از کارشناسان نوشته است که رئیس جمهور کرزی به خاطر مبارزه با فساد اداری و حکومت داری خوب وقت کم دارد. در عین حال روزنامه غیر دولتی محور اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که آقای کرزی در هنگام سخنرانیش در مورد اینکه وی تاکنون از مصلحت کار گرفته است دوباره از مصلحت کار گرفت. همچنان روزنامه ویسا در نوشته خود اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی را مبنی بر مبارزه با فساد اداری و حکومت داری خوب تایید کرده است، اما گفته است که آقای کرزی ناوقت اقدام کرده است. روزنامه نوشته است اگر رئیس جمهور کشور واقعا میخواهد با فساد اداری مبارزه کند، به خاطر حکومت داری خوب اقدام جدی نماید و کابینه فعلیش را یک بار دیگر مورد غور قرار بدهد. روزنامه هشدار میدهد که اگر این کار صورت نگیرد، از یک طرف حکومت افغانستان کمک های مالی جامعه جهانی را از دست میدهد و از سوی دیگر مبارزه با فساد اداری هم به نتیجه نخواهد رسید.
مصطفی بشارت بود. سید سمی عباس هم برخی از مطالب روزنامه های غربی را مرور کرده است.
اکثر روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد حمله مخالفین مسلح بر رستوران اسپوژمی در بند قرغه مطالبی را به نشر رسانده و می نویسند. این عمل نشان می دهد که طالبان هنوز هم توان حملات تحریزی شده و منظم را دارند. روزنامه نیویورک تایمز وضع بعضی از افرادی را که در این رستوران گیر مانده بودند شرح نموده است. یک تن از کارمندان این رستوران به نام وایس بعد از شرح جزئیات این حادثه گفته است یک تعدادی از مهمانان از ترس خود را در بند قرغه انداختند. به گفته او عده‌ای از این افراد او بازی یاد نداشتند و خود را در زیر دیوار بند پنهان کردند تا روشنی شد. روزنامه از قول شاهدان عینی نوشته است که گفتند بعضی از آنها حتی 6 ساعت به دیوار آویزان بودند. روزنامه تایمز لندن در شماره اخیر خود می نویسد حمله بر قرغه چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی تصدیق نمود حکومت افغانستان و کشورهای غربی نتوانستند صلح را در افغانستان تامین کنند. رئیس جمهور کرزی در اجلاس مشترک قوای سیگانه دولت افغانستان گفت مملکت ما با امن نشده و مردم و خانه های ما مسئول نیستند. العربیه و بعضی رسانه های دیگر می نویسند که حمله قرغه اولین حمله طالبان نیست و آخرین هم نخواهد بود. در این رسانه ها به حمله بر شعبه کابل بانک در جلال آباد، حمله بر هتل ستاره، حمله بر سفارت آمریکا و همینطور حمله بر هتل اینترکانتیننتال در کابل اشاره شده است که نشان دهنده وضع حساس افغانستان می باشد. بنوشته این رسانه ها طالبان تلاش می کنند که مناطق حساس شهر کابل را مورد حمله قرار بدهند تا خود را بیشتر مطرح کنند و از همین روز که محل های تجمع مردم و مناطق دیپلماتیک را هدف قرار می دهند. بنوشته روزنامه تایمز این حملات بدون شک نشان می دهند که طالبان می خواهند ثابت بسازند که قوای آمریکا و ناتو در 10 سال جنگ نتوانستند آنها را به شکست روبرو بسازند. بنوشته روزنامه این حمله در یک زمانی رخ داده است که همه در مورد انتقال مسئولیت ها به قوای افغان صحبت می کنند و چنین حملات توانایی آینده قوای افغان را برای تامین امنیت به سوال روبرو می سازد.
ساعت 11:23 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تا لحظات دیگر خواهید شنید که به گفته سازمان ملل متحد در حال حاضر 1.5 میلیون تن در سوریه به کمک های بشری نیاز دارند. اما پیش از آن پارلمان پاکستان دیروز نامزدی راجا پرویز اشرف به عنوان صدر اعظم آن کشور را تصویب کرد. آقای اشرف پس از کسب 211 رأی تایید از سوی ولسی جرگه به حیث صدر اعظم جدید پاکستان سوگند وفاداری یاد کرد. او در مراسمی که به این هدف برگزار شد افراطیان مذهبی را مسئول متضرر شدن پاکستان دانست. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان در این باره گزارشی تهیه کرده است.
راجا پرویز اشرف به عنوان صدر اعظم جدید پاکستان منتخب گردید. راجا پرویز اشرف نامزد پیشنهادی حزب مردم یا پیپلز پارتی پاکستان بعد از کسب 211 رأی اعتماد از سوی نمایندگان مجلس توانست به حیث صدر اعظم جدید این کشور معرفی شود. یگانه رقیب وی در این رأی گیری سردار مهتاب عباسی نامزد پیشنهادی حزب مسلم لیگ نون به رهبری نواز شریف بود که با کسب 89 رأی اعتماد نتوانست راجا پرویز اشرف را شکست دهد. راجا پرویز اشرف 3 روز بعد از آن که ستر محکمه پاکستان صدر اعظم اسبق سید یوسف رضا گیلانی را سلب صلاحیت کرد، توانست به این موقف دست بیابد. وی بعد از معرفی شدن به رئیس صدر اعظم جدید پاکستان در اولین خطابش به پارلمان این کشور از مشکلاتی که پاکستان اکنون با آن روبرو است یادآور شده و از تمام احزاب سیاسی خواست تا در حل این مشکلات حکومت را همکاری نمایند.
هم تاریخ که یک اهم موڑ پر کھڑے یہاں سے راستہ
ما در یک مرحله اساس تاریخ قرار داریم. از اینجا راه پیشرفت هم وجود دارد و هم شاید راه را گم کنیم. ولی اگر همه ما من حیث یک کشور جمهوری با هم همکار باشیم، مشکلاتی را که پاکستان با آن دچار است میتوانیم حل کنیم. مشکلات بیروزگاری، کمبود انرژی، فقر و امنیت را میتوان سرفهرست قرار داد. و همچنان در طی سخنانش از جنگجویان مسلح کشورش خواست تا به میز مذاکرات نشسته و از جنگ دست بکشند.
مذهبی شدت پسندی میں پاکستان کو بے انتہا نقصان پہنچایا.
افراد گراهان مذهبی پاکستان را خیلی متضرر نموده است. من حیث صدر اعظم پاکستان از تمام افراد گراهان خواهان نشستن در میز مذاکره هستم و می خواهم آنها دست از جنگ بکشند. وی بعد از منتخب شدن به حیث صدر اعظم جدید با 22 وزیر کابینه جدیدش در حضور رئیس جمهور این کشور سوگند وفاداری یاد نمود که بیشتر وزرای کابینه جدید وزرای کابینه پیشین هستند. راجا پرویز اشرف دومین نامزد بود که بعد از برکناری آقای گیلانی از سوی رئیس جمهور این کشور به موقف صدارت پیشنهاد شده بود. وی که 62 سال عمر دارد در کابینه یوسف رضا گیلانی بعث وزیر انرژی و آب ایفای وظیفه می کرد. قبل از راجا پرویز اشرف رئیس جمهور این کشور مخدوم شهاب الدین وزیر نساجی و صنعت پاکستان را بعث صدر اعظم پیشنهاد کرده بود، ولی محکمه امر گرفتاری وی را صادر کرده و ادعا کرد زمانی که مخدوم شهاب الدین وزیر صحت عامه بود در واردات غیرقانونی ادویه به این کشور نقش داشت. حزب بر سر اقتدار یا پیپلز پارتی پاکستان انگام نامزدها را به کرسی صدارت پیشنهاد کرد که سه‌شنبه گذشته ستر محکمه پاکستان رسما صدر اعظم اسبق این کشور را سلب صلاحیت نمود. سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم اسبق پاکستان بنابر حملی نکردن اوامر ستر محکمه در رابطه با پیگیری دوسیه‌های فساد مالی آصف علی زرداری 2 ماه قبل مجرم شناخته و سه‌شنبه گذشته از وظیفه‌اش برکنار گردید. با انتخاب صدر اعظم جدید پاکستان، اپوزیسیون موضوع عملی کردن اوامر ستر محکمه و پیگیری دوسیه‌های فساد مالی آصف علی زرداری را یک بار دیگر زیر بحث قرار دادند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
در یک مطلب دیگر مربوط به پاکستان داریم که دیپلمات‌های آمریکایی در پاکستان تحت فشار قرار گرفتند. سید سمیع عباس در این مورد گزارش می‌دهد.
در گزارش 76 صفحه‌ای که توسط اداره تفتیش وزارت خارجه آمریکا ترتیب شده است، آمده که فشارها از سوی پاکستان به مرحله‌ای رسیده که مانع کار دیپلمات‌های آمریکایی در این کشور می‌شود. آزار و اذیت از جمله اقدامات مانند تأخیر ویزا به کارمندان، ممانعت در راه ارسال اشیا برای برنامه‌های کمکی و ساختمانی و تعقیب کارمندان را در بر دارد. این گزارش که روز پنجشنبه به نشر رسید، بعد از یک ماموریت حقیقت‌یاب دیپلمات‌های آمریکایی در ماه فوریه به شهرهای اسلام آباد، کراچی، لاهور و پشاور تکمیل گردیده است. در این گزارش از مقامات آمریکایی خواسته شده است که در مذاکرات دو جانبه با مقامات پاکستان این موضوع را تذکر بدهند. نظر به این گزارش، حمله کماندوهای آمریکا در ماه می سال گذشته که رهبر القاعده اسامه بن لادن در آن کشته شد، از هر نگاه برای پاکستان خجالت آور به شمار می رفت. این اقدام از یک سو بی‌کفایتی حکومت پاکستان را نشان می داد و از سوی دیگر ناتوانی آن را در ساحه کشف و جلوگیری از دخالت نظامی در این کشور برملا می ساخت. رابط بین آمریکا و پاکستان بعد از این عملیات و در تعقیب آن حمله بر سفارت آمریکا در کابل که به گفته مقامات آمریکایی در پاکستان طرح‌ریزی شده بود، متشنج گردید. و این تشنج بعد از حمله هوایی ناتو بر پوسته های سرحدی پاکستان در ماه نوامبر گذشته که در آن 24 عسکر پاکستانی کشته شدند به اوج خود رسید. پاکستان راه‌های مواصلاتی خود را برای کاروان‌های اکمالاتی قوای ناتو در افغانستان بست که این عمل ماهانه 100 میلیون دلار برای آمریکا مصرف دارد. پاکستان می‌خواهد آمریکا به خاطر حمله هوایی بر پوسته‌های سرحدی این کشور باید رسماً معذرت بخواهد، اما وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا معذرت‌خواهی از پاکستان را از احتمال دور گذاشت. برای بازنمودن راه‌های مواصلاتی وزیر خارجه پاکستان هنا ربانی‌کر گفته بود که آمریکا باید بدون قید و شرط معذرت بخواهد، اما وزیر دفاع آمریکا لوئن پنتا میگوید اظهار تأسف و ابراز تسلیت که آمریکا قبلا در این رابطه با پاکستان کرده است کافی میباشد. آقای پنتا در مصاحبه با خبرگزاری رویترز افزود آمریکا موقف خود را واضح ساخته است و اگر آنها به گذشته برگشته و به خاطر مخالفت‌ها بر یکدیگر اعتراضات را ادامه بدهند آنها به جای نخواهند رسید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:30 صبح وقت کابل شد. فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
پلیس کابل میگوید اجساد 4 مهاجم که شب جمعه بر یک هتل در بند قرغه حمله کردند به دفعه تثبیت هویت و تبدلی انتقال داده شدند. مقام‌های محلی ولایت لوگر میگویند به تازگی در حمله طالبان مسلح حضرت محمد قماندان امنیه ولسوالی برکی برکین ولایت با یک محافظش کشته شد. گزارش ها می رسانند که در یک انفجار در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار 4 پلیس کشته شده و 8 غیر نظامی زخمی شدند. پارلمان پاکستان دیروز وزیر انرژی و آب آن کشور را به عیسه صدر اعظم جدید پاکستان انتخاب کرد. راجا پرویز اشرف که عضو حزب بر سر اقتدار مردم پاکستان است جانشین سید یوسف رضا گیلانی کردید. رئیس جمهور ونزوئلا از تعذیرات جهانی بالای ایران انتقاد کرد. هوگو چاویز پس از ملاقات با همتای ایرانیش محمود احمدی نژاد در کاراکاس در این مورد سخن گفت. ترکیه تایید کرده است که تیاره جت قوای هوایی این کشور اوایل دیروز در آبهای شرق مدیترانه ناپدید شد. سوریه گفته این تیاره را سقوط داده است. ده هزار تن با رواندازی نشست اعتراض آمیز در میدان تحریر قاهره از مقام‌ها خواستند که برنده انتخابات ریاست جمهوری مصر را هرچی عاجل اعلام کنند. و فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا توافق کردند که در نشست سران اتحادیه اروپا پیشنهاد رشد اقتصادی با ارزش 163 میلیارد دلار را مطرح می‌کنند.
همچنان میتونید برای آگاه شدن از تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به صفحه اینترنتی رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. بخش اعظم نیم دومین ساعت به برنامه صحت اختصاص یافته، اما پیش از آن مطلب داریم در مورد تحولات سوریه. سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر 1.5 میلیون تن در سوریه به کمک‌های بشری نیاز دارند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان‌های خیریه در بخش کمک‌رسانی به نیازمندان در سوریه با مشکلات جدی مواجه‌اند. گزارش شده است که در ماه جون سال روان، برنامه غذایی جهان به حدود 4.5 میلیون تن در سوریه مواد غذایی کمک کرده است. فشرده گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد پس از یک وقفه کوتاه بشنوید. افرادی که به کمک‌های بشری نیاز دارند در مناطق مختلف جنگ زده در سوریه زندگی می‌کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، وضع قیودات و یک سلسله فشارها سبب شدند تا سازمان‌های کمک رسان در بخش رساندن کمک‌های اساسی به افراد نیازمند در سوریه با مشکل مواجه شوند. جیمز لایریک، مسئول دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در ژنو، به روز جمعه گفت که همکنون 1.5 میلیون تن در سوریه به کمک‌های بشری نیاز دارند. با گفته لایریک، اکثریت این افراد در ولایات حمص و ادلب به اثر ناامنی ها گیر ماندند. سازمان ملل متحد با پخش خبرنامه گفته است برنامه غذایی جهان یا WFP در ماه جون سال روان به بیش از 4.5 میلیون تن در سوریه مواد خوراکی رسانده است. به اساس اعلامیه، WFP در نظر دارد تا این برنامه را در ماه جولای گسترش بدهد. سازمان ملل متحد میگوید برنامه غذایی جهان به اساس یک توافق با حکومت سوریه برنامه کمک رسانی را به مناطق جنگ زده آن کشور آغاز کرد. اما به گفته این سازمان به خاطر وضعیت خراب امنیتی برنامه های آنان با موانعی روبرو شدند. در یک گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته شده است که تا حال 96 هزار نفر از سوریه به عراق، ترکیه، لبنان و اردن مهاجر شدند. به اساس معلومات سازمان ملل متحد تنها در ماه جون نزدیک به 20 هزار تن به اثر ناامنی و خشونت مجبور به ترک سوریه شدند. اطلاعات این سازمان نشان می‌دهد که در جریان جنگ بیش از یک ساله در سوریه 14 هزار تن که اکثر آنان افراد ملکی‌اند کشته شدند.
بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کې ازادي رادیو د میکروفون ستاسو
السلام علیکم دا چې موږ د هوا په حد باندې
کوم روان سم موضوع دی چې موضوع د ځنا په نظر دا
کې له تاسو ته ټول ته وړاندې کوم همدارنګ هم اوریدو
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم شنونده روی خط از بفرمایید میکروفون از شماست
من کاملا موافق به هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر باید در مستقیما نصب
انتصار اگر موضوع بسا خود راشی من رو انتخاب کردین
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل
یا د ژوند شتمنی
بنیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی خوش آمده این رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین من مصطفی صدیقی هستم و مهمانانم دکتران خالق ویسی و جاوید ناصری هستند. در نیمه اول این برنامه بیشتر در مورد دو بیماری کشنده اطفال سینه بغل و اسهالات صحبت کردیم و حالا بیشتر در مورد وقایه و جلوگیری از مبتلا شدن به این دو بیماری کشنده اطفال بحث خواهیم کرد، مشخصا در این سه مورد که تغذیه درست و طفل، حفظ نظافت فردی و محیطی، وقایه و مراجعه به موقع نزد دکتر مالچ هست. دکتر صاحب ویسی بازم خوش آمدین، هرچند شما یک اشاره مختصر کردید در نیمه اول این برنامه. با وجود ای که سینه بغل و اسهالات از جمله امراض کشنده اطفال خردسال هستند، قابل جلوگیری هم می باشند. به گونه مثال می توان با این روش ها از مرگ و میر اطفال جلوگیری کرد، مثلا روش های درست شیردهی، دادن غذای کافی به طفل که اشاره هم شد در نیمه اول، شستن دست ها با صابون که زیاد مشکل نیست، واکسین کردن اطفال، دادن آب آشامیدنی مسئول به طفل و در کل پاک نگه داشتن طفل خانه و محیط خانه است. بیننده که در مورد نظافت فردی و محیطی حالا صحبت بکنیم، در گزارش سازمان ملل متحد هم به این مسئله ذکر شده و هم به این موضوع که کسانی که آب آشامیدنی مسئول در اختیار ندارن هم در مرض سینه بغل و هم مخصوصا در مرض خطر مبتلا شدن به اسهالات قرار دارن. با توجه به شرایط افغانستان و گزارش‌هایی که مازنقات مختلف در مورد عدم دسترسی مردم به آب پاک و آشامیدنی و مسئول داریم، دکتر ویسی از نظر شما یک مادر چگونه میتونه آب را نسبتاً مسئول و پاک بسازه برای طفلش؟
قسمی که شما در قبلا در شروع برنامه هم گفتین، از هر سه مرگی که پیش اطفال اتفاق میفته یک از یا مربوط به دو مرض است که ما امروز دربارش صحبت میکنیم. پیش از اینکه ما به جواب سوال شما بپردازم، یک مسئله را میخواستم در قسمت تغذیه درست اطفال برای والدین گرامی گوشزد بکنم و ویسته که تا سه سال اول کوشش کنن تا مواد که مستقیما حاوی قند هست، مثلا شکر یا مثلا عسل، از دادن اینطور چیزا برای اطفال خودداری کنند، به خاطر اینکه مطالعات علمی نشان میده که موادی که مستقیما به قند تبدیل میشن، البته نه مواد نشایسته طبیعی بلکه مواد که حاوی گلوکوز میباشن، مستقیم داخل دوران خون میشه. گلوکوز سبب نهی هورمون نشونما یا گروت هورمون میشه. از این خاطر متخصصین تغذیه توصیه میکنن تا 3 سال بهتر است بر طفلا از دادن مواد مستقیم قندی مثل شکر مثل عسل اجتناب کنن. در مواد غذایی آماده که در کشورهای اروپایی درست میشه بسیار کم این مواد در اونجا جاگزین شده و او تبنون رشد نرمال طفل در نظر گرفته شده که خود از این زمینه را مساعد می سازه برای بلند بردن مقاومت طفل و بعدا مقاومت طفل در مقابل امراض بلند میره و طفل می تانه سالم بمانه. مسئله دوم ایسته که وقتی وزن طفل از بین 7-8-9 کیلو می رسه باید غذای شبانه طفل قطع گردد. این دو فایده داره. یکی که مادر میتونه شب راحت بخوابه و طفل هم میتونه آیسته آیسته میدیش اما نشونمای طبیعی خود داشته باشه و اگر ما با طفل به کرات غذا بدیم اما رشد نرمال دیده که میدی طفل پیدا میکنه نمیداشته باشه. از طرف دیگه اینمی دادن غذای متکرر به طفل البته بعد از اینکه وزن طفل به 8-9 کیلو میرسه سبب در آینده سبب بروز چاقی یا فرط وزن پیش اطفال میشه که این در اگر ما بخوایم آینده طفل در نظر داشته باشیم این دو مسئله را باید مراعات کنیم. برمیگردیم به سوال شما که چطور میتونه مادر غذای سالم به طفل بده. مادر باید ببینه که طفل کدام غذا را به شوق و علاقه میخوره. میفهمیم که حس چشایی یا حس شامه ما یا ببخشین حس ذائقه ما از طفولیت تا بزرگی در حالت تغییر می باشه. بعضی چیزهایی است که طفل را با علاقه میخوره، مادر باید اونمو چیزهایی را که طفل با علاقه زیاد میخوره اونمو را باید برش آماده بسازه. اکثرا خانواده از ما میپرسن که مثلا طفل ما بسیار کم اشتها است، لاغر است. در صورتی که طفل نشونمای عادی خود را داشته باشه، یعنی قدش و وزنش اما نشونمای عادی خود را داشته باشه، هیچ به هیچ وجه قابل تشویش نیست و والدین باید این متوجه باشه که طفلش کدام غذا را خوش داره اما غذا را برش تهیه کنه و از دادن غذایی که والدین میخواد بر طفل خود بده و طفل را خوش نداره خصوصا از جبر باید به هیچ وجه کار نکنند که آهسته آهسته ممکن است طفل مقابل اون غذا نه به شکل معافیتی حساسیت پیدا کنه بلکه یک قسم نفرت پیدا کنه از اون غذا که ممکن است تا بزرگیش و مشکل با او بانه.
تشکر دکتر ویسی. با توجه به وقت محدود که باقی مانده تا پایان این برنامه، بیشتر بخش از سوال هم این بود که چگونه یک مادر میتونه با توجه به شرایط افغانستان آب را نسبتاً مسئون و پاک بسازه برای طفلش؟
بله، در بخش قبلی صحبت ما هم گفتیم که اگر با آب صاف و پاک دسترسی ندارند آب باید اول تصفیه شوه با یک تکه مخصوص، تکه گاز ململ یا تکه که بتانه این مواد جامدی که در آب است او رو تصفیه کنه و بعدن چیزی که بسیار مهم است آب باید برای 5 دقیقه جوشانده شوه. بعضا دیده میشه وقتی آب فقط در نقطه غلیان میرسه دیگه او را نمی جوشانن، خصوصا سیستای آمیب بعد از 5-6 دقیقه از بین میرن. یعنی این بسیار نقطه مهم است که باید حتما 5 دقیقه او را بجوشانن و بعد از او در یک نقطه در جای محل پاک سرد شوه و از او طفل مصرف کنم.
تشکر. خب این بود بخش از بحث ما در مورد تغذیه درست به طفل. حالا بپردازیم اندک به بحث در مورد حفظ نظافت فردی و محیطی، همان گونه که قبلا هم گفتیم در قسمت کاهش موارد سینه بغل و اسهالات نزد اطفال عمدتا روی نظافت فردی و محیطی تاکید میشه. به گونه مثال پاک نگه داشتن داخل خانه، پاک نگه داشتن طفل و لباسهایش، دور نگه داشتن کثافات از داخل حویلی ها و اینها. باز هم با توجه به شرایط افغانستان، دکتر ناصری، کدام نکات دیگر در این قسمت به یک مادر شما توصیه میکنین؟
مننه صدیقی سیب. صدیقی سیب، مخکی دیدی چه دی فردی افزو سیامان درار سوز غالم چه یو آقای سایه چه دی تبابت بیو معتبر کتاب که البته ذکر شویده چه دی ریفرنس و دی تکس بوک په هیڅ استفاده کیږي لغینه، او دا جالب وی اوریدونکو ته ځکه چې غوی ووري نو غوی به نور هم متوجی سي دغه دوه ناروغي ته، چې هغه یو کستاسو اجازه وی داسې خلاص خونده
کوتا لطفا دکتر صاحب ناصری، به خاطر از اینکه منتظر سوالات شنونده ها هم هستیم و وقت ما محدود هست. تشکر.
ډیره مهرباني. دغه کتاب کې داسې راغلی دي چې هر کال شاوخوا 1 میلیارد کسان په نړۍ کې یو ځل اسهال تیروي. په هر کال په نړۍ کې یو ځل یو میلیارد کسان اسهال تیروي، او داسې ویل کیږي چې 100 میلیونه کسان هر کال په امریکا کې اسهال کیږي. همدارنګه 250 زره کسان غوی شفخانی ته کې بستریږي، او د شاوخوا 40 میلیارد ډالرو په ارزښت باندې هر کال په دې ناروغۍ باندې مصرف کیږي. همدارنګه په د سینه بغل په ناروغۍ کې هم د شاوخوا 9 تر 10 میلیارد ډالرو په دې باندې صرف په امریکا کې مصارف راځي، او شاوخوا تقریبا د یعنی کچر دی غوی د تعداد په باره کې 4 میلیونه کسان په دې ناروغۍ باندې په امریکا کې اخته کیږي. دا د یادوري مو ځکه وکړه چې خده چې نور هم زموږ اوریدونکو ورته متوجه. د استاد رازو ستاسو سوال ته چې د فردي حفظ صحه په حق لمن دي، داسې خلاص شکل سره وایو، هغه کسان چې په اسهال باندې اخته دي او په کورنۍ کې که هغه ماشوم وي او یا لویان وي، کله چې په کورنۍ کې یو څوک له دغه ناروغانو سره په تماس کې کیږي یا هغوی سره مخامخ کیږي، باید څو ټکي په پام کې ونیسي. کله چې د هغوی هغه لباس یا هغه وسایل چې آلوده شوي وي یا ککړ شوي وي له هغوی سره په تماس کې راځي، باید یا له دستکش نه استفاده وکړي، او یا هم که چېرته دا شی نه وي په کورنۍ کې، کله چې هغه کله چې د هغوی کالي پریمینځل او یا د هغوی جامې پریمینځلې، نو باید خپل لاسونه په صابون باندې پریمینځي. بل هغه کس غیر لدینه هر مخکې له ډوډۍ خوړلو نه باید ټول خپل لاسونه په صابون باندې پریمینځي. همدارنګه کله چې له اوبو څخه استفاده کوي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویسي ورته اشاره وکړه، هغه اوبه باید تعقیم وي. همدارنګه د اوبو کې چې کله چې د څالو اوبو نه یا نور اوبو نه استفاده کوي، باید ښه خبره ده چې هغه کې کلورین هم اچولی، یعنی د کلورین په واسطه هم دغه اوبه تعقیم کړي وي. همدارنګه که چېرته راسو زموږ دا بله برخه چې هغه د سینه بغل ناروغۍ د حفظ صحه په حق لمن دي، کله چې یو څوټه کې باید په هغه کې شخصي حفظ صحه کې په نظر کې ونیول شي چې هغه یو د سیګرټو نه څکول دي، چې دا هم د په وقایه د په جلوګیري یا کې رول لري دغه ناروغۍ. همدارنګه دغه کسان سره چې په سینه بغل باندې اخته دي، کله چې یو بل کس سره مخامخ کیږي، ښه خبره دا ده چې سینه بغل ناروغان هغوی خپل خلو او پوزې پټه کړي وي تر څو چې یو روغ کس سره مخامخ کیږي. همدارنګه هغه کسان چې هغوی یعنی خطر د دې کې خطر دې ورته شته چې په دې ناروغۍ باندې اخته سي، د دغې ناروغۍ واکسین هغه کې چې ماشومانو لپاره هم دغه واکسین نه دي ماشومانو ته ورکول کیږي، همدارنګه لویانو ته هم د دې واکسینونه کیږي. همدارنګه هغه کسان چې
دی سرخکان پناروغی یا دی شری پناروغی من دی چه شری و سرخکان پناروغی یا دی میزلز پا دغه ناروغی من دی اخته دی اوغوی زیاد دغه واکسینی نیوی کرده نو اوغوی هم یعنی یو خطر دیر تشتر چه اوغوی زیاد پسی نبغل من دی اخته شی هم دارنگ زین نور چه دی چکن پاکس پناروغی من دی چه چک وابی چه چک دغه ناروغی دی اوغو واکسینی نیوی تر سره کردی اوغوی پا دی ناروغی من دی اخته که دلشی هم دارنگ هغه کسان چې د زکه چې خپل په د هغه په ناروغي کې د سینه بغل په ناروغي کې وایروسونه هم یو لاسباب نه ګڼل کیږي نو دغه واکسینونه هم باید
دکتر ناصری واقعا مفید بود این موارد که شما به اشاره کردین خب دکتر ویسی شما هم حتما میخواین موارد را اضافه بکنین در ادامه صحبت های دکتر ناصری ها
بله من فقط میخواستم دو مطلب را بهش اشاره کنم یکی که والدین تا چه وقت میتونن طفل که مصاب اسهال باشد در خانه تداوی کنن و چه وقت باید ایره در کدام حالت پیش دکتر ببرن سر این موضوع کوتاه صحبت میکنیم علائم دهایدریشن یا به اصطلاح کم آب شدن یا خشک شدن طفل علائم خفیفش اول از بین رفتن یا کم شدن اشک طفل است طفل وقتی گریه میکنه اشکش نمی آید و یا ای که هم ادرارش کم میشه والدین وقتی ایره متوجه میشن که طفل ای دو حالت داره و وضع عمومی طفل نسبتاً خوب است میتونن فقط و فقط با دادن مثلا وارس یا میتونن در خانه همی محلول درست کنن میتونن برای طفل بتن در بازار در دواخانه هم موجود است یعنی طفل تا دو تا سه روز و حتی بعضن تا چهار پنج و حتی یک هفته ممکن است همی حالت ادامه پیدا کنه و طفل خودش بهبود پیدا میکنه مگر در صورتی که اینمی دهایدریشن یا کم آب شدن طفل صریح میباشه و طفل شعورش به اصطلاح زائل میشه یا حالت خواب آلودگی را به خود میگیره این یک زنگ خطر است برای والدین و هر چیز در باید به کلینیک سی مراجعه کنه در حالات سینه بغل همچنان وقتی طفل قسمی که قبل هم سر صحبت کردیم تنفس طفل سطحی و سریع میشه و طفل طبعا بی‌اشتها میباشه و با کمبود آب مواجه میشه در اون صورت هم باید هرچی زودتر به دکتر مراجعه کنه در صورتی که وضع طفل نسبتا خوب می باشه مثلا طفل بازی می کنه طفل خواب خوب داره خوراک خوب داره در اون صورت وقتی طفل تب خفیف داره میتونن که مادر فقط با مراعات امنوکاتی که گفتیم طفل در خانه تداوی کنه ولی به هر صورت وقتی طفل در 24 ساعت سریعاً وضعش خراب میشه در او صورت است که باید هر چیز در به دکتر مراجعه کنند در او وقت باز تداوی خانگی مؤثر ثابت نمیشه و حیات طفل ممکن است تهدید شود
تشکر از دکتر ناصری هم تا لحظات دیگر در مورد اهمیت مراجعه به موقع نزد دکتر معالج خواهیم پرسید اما حالا یک شنونده روی خط هست بشنویم که چه میپرسه سلام علیکم
سلام علیکم دکتر مصطفی خوب هستین
سلامت باشین شما کی هستین و چه سوال دارین بپرسین لطفا
قادری از شما شهر مزار شریف شما را زحمت دارم قادری صاحب باشی از ما طفلک من نوما شده غیر از شیر مادر دیگه هیچ غذا را نمیگیره
دوست عزیز اگر طفلتان نشونمای قدش کافی است و وزنش هم رشد نرمال خود را داره شما نگران نباشین شما میتونین آیست آیست یک هزار اول برای شروع کنین و بعد از نوما دیگه باید مربوط به شیر مادر تنها غذایش باید شیر مادر نباشه و غذای متمم باید شروع شه و بعد از یک سالگی میتونین که کاملا از شیر به اصطلاح جدایش کنین و غذای دیگر بر شروع کنین در صورتی که وزن طفل نرمال باشه قدش نرمال باشه نظر به همسنایش شما تشویش نداشته باشین اما در صورتی که یکی از دو حالت پیدا شوه شما باید به متخصص اطفال مراجعه کنین
تشکر دکتر ویسی خب دکتر ناصری با توجه به وقت محدودی که باقی مانده تا پایان این برنامه شما هم در مورد اهمیت مراجعه به موقع نزد دکتر معالج لطفا صحبت بکنین
مانند صدیقی به کله یو ماشوم یا یو لوی چې په دغه دوه ناروغۍ باندې اخته کیږي نو کله باید ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ دا د دې په هکله باید زه داسې وایم چې په درملنه د دغو ناروغیو کې دوه برخې شاملې دي. یو هغه خبره ده چې کور کې څه ډول درملنه ترسره کیږي د دغو ناروغانو، او کله چې د یو دغه ناروغ د کور درملنې نه ووت او یا هم کور کې درملنه ممکنه نه وه یا کله ډاکټر ته مراجعه وکړي. په دې برخه کې باید داسې ویل شو کله که چیرته یو ماشوم یا یو لوی کس په اسهالاتو باندې یا په نس ناسي باندې اختوي، نو هغه باید د کورنۍ درملنه کې لکه څنګه چې ډاکټر وایي سیرت اشاره وکړي، نور دی او د مایاتو تر څنګ چې مایات باید ورکړل شي او یا هم وارث ورکړل شي. دغه وارث کې باید یو خبره زه غواړم اضافه کړم چې په ماخذونو کې داسې لیکي چې هر 15 دقیقو کې باید ماشوم ته یو قشغه وارث ورکړل شي، یعنی هر 15 دقیقې پس د ماشومانو ته باید یو قشغه وارث ورکړي. او بل په کورنۍ درملنه کې چې یو شی چې زمونږ کېدای شي زمونږ اوریدونکو ته ډېره جالب وي، دا موضوع په یو په ماخذونو کې داسې هم لیکل شوي دي چې خپله د توتو پانی توت او یا شاتوت چې ورته ویل کیږي د خپل توت نه ځکه خپل توت د اسهالات نور هم زیاتوي، یعنی د توتو پانی په شکل د چای ورکړل شي په اسهالاتو کې نو دا هم د اسهالاتو د خوالي لپاره د په درد په کورنۍ درملنه کې شامل ده. کولی شي چې طریقې پورې چې دا یو صحی مرکز ته رسوي نو دا هم دغه پانی ووجوشي او په شکل د چای ناروغان ته ورکړي. همدارنګه کله چې یو ډاکټر ته رسیږي هغه ډاکټران د دغې ناروغۍ د تشخیص په باره کې مریضان ته مختلف معاینات کوي، دلته څنګه چې تا یو تاریخچه اخیستل کیږي، فزیکي معاینات مریض ته ترسره کیږي، لابراتواري معاینات هم مریض ته ورکول کیږي. دغو لابراتواري معاینات له مخې نه د هغه میکروب یا هغه موجود چې د دغې ناروغۍ سبب ګرځېدلی ده که څه هغه سینه بغل وي او یا هم نس ناستی وي، دغه مشخص میکروب درملنه ترسره کیږي چې دا ډیره مهمه خبره ده. او نظر په وضعیت د مریض ډاکټر دا تصمیم نیسی چې زه دغه مریض ته دوا ورکم او رخصت یې کوم کور کې دا دوا واخلي دا درمل واخلي دا کیږي، او یا هم د مریض وضعیت په داسې شکل سره ده چې هغه د کور کې دوا نشي اخیستلی، دا باید په شفخانه کې بستر شي او مریض ته دغه دوا ورکړل شي چې هغه مختلف انټي بیوتیک دي او مختلف نور دواوي دي چې په صحیح
مرکز. تشکر، بحث جالبه هست اما ناگزیر هستم خداحافظی بکنیم. امرو با شما دکتران متخصص خالق ویسی و جاوید ناصری و تشکر از همه شما که در این برنامه صحت با ما بودید. تا هفته آینده از من مصطفی صدیقی خداحافظ.
قندهاری و مزاری بخون بیراد قدم قندهاری و مزاری بخون بیراد لوز قلم نه صوت قناری بخون بیراد لوز قلم نه صوت قناری بخون بیراد قدم قندهاری قدم مزاری قدم قندهاری قدم مزاری لوز قلم نه صوت قناری لوز قلم نه صوتی قناری حرف بزن که دمبوره ها بلکن بیرار دالی بزن که دمبوره ها بلکن بیرار مردم هوای مندنی که بلکن بیرار مردم هوای مندنی که بلکن بیرار واسکت بغل کت یک دیگه خوب خور از نقل و غزل کت یک دیگه خوب شما پشت و پنانی باغ کشتت سلام علیکم علیکم نویشتت شما پشت و پنانی باغ کشتت
سلام علیکم علیکم نویشته تا نغمه گرشنو از تو خبرشنو تو هم سفرشنی آسوده ترشنو ای هم سفر ای هم سفر ای هم سفر ای هم سفر این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار مردم هوای مندن قبول کنه بیرار مردم هوای مندن قبول کنه بیرار سوز و پور با روشنه باز سرک هارای دل دار روشنه باز لبای هر پکیرت گل بکاری سبد ها پر کنی دوبری بیاری لبای هر پکیرت گل بکاری سبد ها پر کنی دوبری بیاری کرتون نیهان شنه دل مهربان شنه شاو شنه سفید و بختا جوان شنه شو شن سفره تو بختا جوان شنه بینداری نیک خانه را مقبول کنه بیرار مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار حتم قنده هاری حتم مزاری حتم قنده هاری حتم مزاری لوز قلم نه سعودی سعودی خناری لوز قلم نه سعودی سعودی خن